شش بامداد، این رادیو فرداست. المپیک لندن با سخنان ملکه الیزابت دوم رسما آغاز شد. باراک اوباما لایحه کمک‌های امنیتی به اسرائیل را امضا کرد. و به گفته مخالفان حکومت سوریه، هلیکوپترهای توپدار به مناطقی از شهر حلب حمله کردند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. بازی‌های المپیک 2012 لندن جمعه شب با برگزاری مراسم افتتاحیه و سخنان ملکه الیزابت دوم و با حضور نزدیک به 120 تن از شخصیت‌های جهانی رسما آغاز شد. ملکه الیزابت دوم در سخنرانی خود برای همه کشورها و ورزشکاران شرکت کننده آرزوی موفقیت کرد و نیز آرزو کرد المپیک لندن برای همه آنان رویدادی به یاد ماندنی باشد.
I wish you and your countries successful, enjoyable and memorable games.
کارگردانی این مراسم که 3 ساعت به طول انجامید بر عهده دنی بویل برنده جایزه اسکار بود. حدود 80,000 نفر در محل ورزشگاه حضور داشتند و بنابر تخمین‌ها حدود 1 میلیارد نفر در سراسر جهان این مراسم را به طور مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی تماشا کردند. یک روز پیش از سفر مترامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اسرائیل، باراک اوباما لایحه تقویت همکاری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل را امضا کرد. آقای اوباما روز جمعه در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، این کمک‌ها را تأکیدی بر تعهد سست ناشدنی آمریکا به اسرائیل خواند و همچنین گفت آمریکا به زودی کمکی 70 میلیون دلاری برای سپر دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین در اختیار تل‌آویو خواهد گذاشت. و در سوریه مخالفان مسلح حکومت بشار اسد میگویند حمله هلیکوپترهای توپدار ارتش سوریه به مناطقی از شهر حلب آغاز شده است. بنابر گزارش ها از روز پنجشنبه بر شمار نیروهای ارتش سوریه در اطراف حلب افزوده شده است و به گفته مخالفان ارتش سوریه خود را آماده حمله گسترده به این شهر می کند. برخی از ساکنان حلب از شهر گریختند و بنابر برخی گزارش ها خشونت های روز جمعه حدود 30 کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر رابرت مود، رئیس سابق گروه ناظران بین المللی در سوریه، به خبرگزاری رویترز گفته است دولت بشار اسد سقوط خواهد کرد. و خبر آخر این که میت رامنی، رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست بیانجامد، باید با استفاده از زور مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای شد. آقای رامنی که قرار است پس از مراسم افتتاحیه المپیک لندن را به مقصد اسرائیل ترک کند، در مصاحبه با روزنامه هارتس گفته است ایران هسته‌ای بزرگترین تهدید به شمار می‌رود و او خود را متعهد می‌داند که به هر اقدام ضروری برای بازداشتن ایران دست بزند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب می‌رسیم به پخش برنامه جامعه که به رویدادهای اجتماعی ایران می‌پردازد. جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم، در کنار شما با یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. خوش آمدید به مجله. در این مجله بعد از اینکه مرور کردیم بر خبرهای اجتماعی، به موضوع ایدز و اعتیاد در ایران می‌پردازیم به مناسبت کنفرانس جهانی ایدز که در آمریکا هفته گذشته برگزار شد. نگاهی کوتاه هم می‌کنیم به موضوع زنان و مردان خیابانی در ایران. اجازه بدید که خبرها رو با همکارم آرش حسنی رو بشنویم.
تهران 500,000 فضای پارکینگ حاشیه‌ای کم دارد. به گزارش ایسنا، معاون اجرایی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران میگوید در حال حاضر 15,000 فضای پارکینگ در خیابان‌های پایتخت ایران وجود دارد که باید تا پایان سال جاری به 500,000 فضا افزایش پیدا کند. برخی بیماران مبتلا به MS ماهی 4 میلیون تومان هزینه دارویی پرداخت می‌کنند. این را دبیر علمی نهمین کنگره MS به خبرگزاری ایلنا گفته است. آقای عظیمی علاوه بر گران شدن بیش از پیش داروی MS در ایران، گفته مهمترین داروی شناخته شده برای درمان MS که از سال 2006 در جهان مصرف می شود، هنوز حتی به ایران وارد هم نشده و مبتلایان به این بیماری ناچارند شخصا داروی خود را از امارات به قیمت گزاف سفارش دهند. تبلیغ سفرهای خارجی ممنوع شد. مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری فارس از ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی در تبلیغات محیطی خبر داد. او هدف از ممنوعیت تازه را تثبیت منابع مالی داخلی و ایجاد فرصت برای شناساندن مناظر طبیعی و جاذبه‌های گردشگری و جذب گردشگر در داخل کشور اعلام کرد. به گفته این مقام مسئول، البته سفرهای مذهبی استثنا هستند و برای سفر حج و زیارت مزار امامان شیعه می توان تبلیغات کرد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از 5 میلیون نسخه محصولات به گفته او ضد فرهنگی و فیلم‌های قاچاق در 3 ماهه امسال خبر داد. او گفت کمتر از 10% فیلم‌هایی که غیرقانونی تکثیر می‌شوند ایرانی و بقیه همه فیلم‌های روز جهان یا محصولات رایانه‌ای هستند.
هفته گذشته کنفرانس جهانی ایدز در واشنگتن پایتخت آمریکا با حضور 21,000 نماینده از 195 کشور جهان برگزار شد. کنفرانسی که در چارچوب کنترل ویروس ایدز از مردم جهان خواست تا با محافظت بیشتر از زنان و کودکان روند ابتلا به بیماری ایدز را کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این کنفرانس یک هفته‌ای نخستین نشست بین المللی است که از سال 1990 تا به حال در زمینه ایدز در آمریکا برگزار می شود. انتقال ویروس ایدز از مادر به نوزاد، اینطور که کارشناسان می گویند، 100% قابل پیشگیری است، اما هنوز هم روزی 1000 کودک آلوده به ویروس ایدز می شوند. تنها در سال 2010 میلادی حدود 250,000 کودک زیر 15 سال بر اثر بیماری های مرتبط با ایدز جان خود را از دست دادند. در ایران هم بیماری که هنوز حتی بردن نامش درد سرساز است، قربانیان خود را داشته. چند پیش اداره کنترل بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از آمار رسمی تازه‌ای از مبتلایان به ایدز در ایران خبر داد، آماری که خبرگزاری فارسان را منتشر کرد. 24,290 نفر مبتلا به ویروس ایدز تا اول فروردین ماه سال 1391، آماری که اگرچه با میزان آمار غیر رسمی فاصله درخور توجهی دارد، اما باز هم نگرانی پزشکان و ناظران اجتماعی را به دنبال داشته. کامیار علایی، پزشک و پایه‌گذار برنامه‌های کلینیک مثلثی برای جلوگیری از گسترش ایدز:
همیشه در مورد HIV ایدز دو تا آمار هست، یکی آمار رسمی در مورد مواردی که شناسایی شدن یعنی مراجعه کردن، و یکی آمار تخمینی. هرچند که این آماری که دادن 24,000 نفره، اما تخمینایی که زده میشه بالای 100,000 فرد آلوده به HIV داریم، و متاسفانه وقتی این دو آمار رو با هم مقایسه میکنیم، نشون دهنده اینه که بیش از 75% موارد HIV نمیدونن که مبتلا به HIV هستن، و متاسفانه چون اکثرا مرد هستن، به صورت ناخواسته به همسران خودشون منتقل میکنن یا معتادای تزریقی از طریق سرنگ مشترک منتقل میکنن. و از طرف دیگه چون 70% جمعیت ایران زیر 35 ساله و 50% بین 16 تا 26 ساله، این آمار بسیار نگران کننده است. و با توجه به روند سالیانه، اگه ما نگاه کنیم از سال 1384 نسبت موارد شناسایی سالیانه HIV رو به کاهش پیدا کرده، یعنی اگه 1384 حدود 2300 مورد شناسایی شده، در سال بعدیش به 2000 مورد و سال بعدیش به 1800 مورد کاهش پیدا کرده، در صورتی که انتظار ما اینه که وقتی که برنامه‌های کنترل HIV در حال توسعه و فراگیره، موارد شناسایی سالیانه باید سیر صعودی داشته باشه.
آقای علایی اعتیاد تزریقی در ایران را اولین و شایع‌ترین این علت در ابتلا به ایدز می‌داند.
همچنان اعتیاد تزریقی شایع‌ترین علت موارد شناسایی HIV ایدز هست. به تفکیک جنسیت در راه جنسی 58% رو زنان تشکیل میدن، برخلاف گروه های اعتیاد تزریقی دیگه. بیماری آمیزشی 58% زنان بودن، و این نشون میده که زنان دارن از همسرشون HIV رو به صورت ناخواسته دارن میگیرن، در صورتی که اگه نگاه کنیم در گروه اعتیاد تزریقی 98% مرد هستن. مرد ها از طریق اعتیاد تزریقی HIV رو میگیرن و به همسر خودش از طریق جنسی میتونن منتقل
کنن. اعتیاد تزریقی ویروس HIV را به مردان که گروه اصلی مبتلا به این نوع از اعتیاد هستند منتقل میکند. ایدز از طریق رابطه جنسی هدیه مردان است برای زنان و کودکانی که بعدها قرار است به دنیا بیایند. روابط تلخی که شاید همه سوی آن هم با بیخبری همراه باشد. شاید مرد نداند که مبتلاست، زن نداند که مردش مبتلاست و کودک هم که بیخبر از همه جا با ویروسی کشنده زندگیش را آغاز می کند. اسفند ماه سال گذشته بود که مدیر روابط عمومی سازمان زندانهای کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر از کاهش آمار مبتلایان به ایدز در زندانهای ایران گفت. این در حالی است که همزمان خبرگزاری ها از هشدار وزارت بهداشت در مورد بازگشت موج دوم ایدز به زندانهای ایران خبر داده بودند. در تمام سالهای گذشته مسئولان زندانهای ایران گفتند بیش از نیمی از کسانی که به زندانها وارد می شوند در همان بدو ورود معتادند. از سوی دیگر مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها پیش از این به خبرگزاری مهر گفته بود امکانات کافی برای درمان این زندانیان معتاد وجود ندارد و اغلب پزشکان نیز به دلیل دستمزد اندک حاضر نیستند در زندانها خدمت کنند. شاید همه اینها وضعیتی را که هومان نارنجی ها متخصص پیشگیری و مبارزه با اعتیاد توصیف می کند در زندان های ایران تولید کرده است. به گزارش خبر آنلاین، آقای نارنجی ها در سمینار اعتیاد در زندگی روزمره که چندی پیش کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد برگزار کرده بود، روایتی کوتاه از دلیل همه گیر شدن ایدز در میان آنها که به اعتیاد تزریقی دچارند ارائه می دهد.
من خیلی از زندان ها رو دیدم. مثلا 400 نفر تو زندان عادل‌آباد شیراز منتظر اعدام. رفتم با اونا مصاحبه کردم. اینا تو زندان سرنگ دست دوم یا دست هشتم 10,000 تومان بود. تو خون رسوب داده بود ولی باش می زدن. این سوزن اینقدر رو سنگ ثابیده بودن شده بود 1 سانت. باز اون سرنگ رو می فروختن. یه زمانی معتادا می اومدن زباله های بیمارستانی رو پاره می کردن اون سرنگ ها رو می دزدیدن. برای همین به بیمارستان ها می گفتیم سرنگ دم در نذارید. اینا رو تو زباله های بیمارستانی معدوم کنید. بعد قطره چکون چشمی رو گرفته بودن توی زندانی، روش خودکار بیک آب کرده بودن، چسبونده بودن رون رو که مرمرش هم یه دونه سوزن جای زده بودن. اسم این شده بود پمپ. 500 نفر توی بند با پمپ تزریق میکردن، همشون ایدز و هپاتیتا رو تبادل کردن. برای اینکه دیگه خون رسوب داده بود تو قطره چکون چشمی، خون رسوب داده بود و اینا با این تزریق مشترک میکردن و همون اپیدمی ایدز از سال 76 با متادون تزریقی در ایران شروع شد اونجا بود.
ایدز بیماری پیش رونده اما قابل پیشگیری است. بیماری حاصل تکثیر ویروس HIV در بدن میزبان که سبب تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن می شود. می توانم از رسیدن به این وضعیت با راهکارهای ساده بهداشتی جلوگیری کرد. از زندان گرفته تا خیابان. همیشه در خبرها و آنچه که از آسیب‌های اجتماعی ایران شنیده اید از زنان خیابانی شنیده اید. این بار اما خبرها از مردان خیابانی هم می گویند. به ازای هر یک زن خیابانی 7 مرد خیابانی وجود دارد. این را مجید عبهری، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هفته گذشته در گفتگو با روزنامه تهران امروز چاپ تهران اعلام کرد. این آسیب شناس اجتماعی میگوید اگر کارشناسان فکری برای موضوع نکنند به زودی با بحران جدی اجتماعی روبرو خواهیم شد. آقای عبهری با اشاره به طرح‌های موسوم به امنیت اجتماعی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف شهر اجرا می‌کند، گفته است با وجود اجرای طرح‌های از این دست، مردان خیابانی این روزها در بیشتر خیابان‌ها دیده می‌شوند و برای زنان و دختران ایجاد مزاحمت می‌کنند. به گفته این آسیب شناس اجتماعی، 76% مردان خیابانی متأهل هستند و هر مرد خیابانی در طول روز به طور میانگین 100 بار برای زنان بوق می‌زند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران هم چندی پیش از کاهش متوسط سن زنان تنفروش در کشور خبر داد و اعلام کرد که در چند سال اخیر سن تنفروشی همواره کاهش داشته است. حبیب‌الله مسعودی فرید در میزگرد بررسی آسیب‌های اجتماعی و پدیده زنان خیابانی همچنین گفته است که 10-12% از زنان خیابانی متأهل هستند و اغلب آنها در سنین ابتدای جوانی از 20-29 سال قرار دارند. به گفته آقای فرید، تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار زنان خیابانی را دارند. فقر و تعارضات خانوادگی از جمله مهمترین عواملی هستند که روسپیگری و کاهش سن روسپیگری را به دنبال داشتند. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا میرسیم. از شما که خبرهای اجتماعی ایران رو با این مجله دنبال میکنید سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر و مجله جامعه دیگر.